أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. چون سوره مبارکه اسراء در مکه نازل شد و یکی از مهمترین مسائل محوری مکه در اون روز جریان وحی نبوت بود، لذا در این سوره در هر فرصتی از مسئله وحی نبوت، دلیل ضرورت نبوت، طرح شبهه منکران نبوت، ارائه جوابهای قانع کننده مطرح شد. یکی از شبهاتی که مانع وحی پذیری و قبول نبوت بود همین است که رسالت با بشریت جمع نمی شود، بشر نمی تواند رسول الله باشد، چون اونها انسان را واقعا نشناختند، انسان را همین حیوان ناطق می دونستند، یعنی یک موجود زنده که حرف می زنه، یک جانور گویا. اما دین که آمده، وحی که آمده، انسان رو معرفی کرد که انسان حی متعلق، اون موجود زندهی که حیاتش را تعلق میبیند او انسان است. بقیه کل انعام بر هم ازلن یا شیاطین الانس و الجن، یا مثل هم که مثل الکلبن یا مثل هم که مثل الحماری احمل و اسفارا. این توائف متعدد آیات قرآن کریم درباره افراد غیر الهی است، وگرنه اگر از قرآن بپرسید که الانسان ما هوه، می‌فرماید حی متعلق. از توده مردم سوال بکنی الانسان ما هوه، میگن حیوان ناطق. خب اون که انسان را یه جانوری میداند که حرف میزند، این شاید به خودش اجازه بدهد که بگوید رسالت الهی با انسانیت سازگار نیست. اما وقتی دین آمده، کرامت انسان را مطرح کرده، خلافت انسان را مطرح کرده، تعلق انسان را مطرح کرده، تجرد نفس انسان را مطرح کرده، فمود و ما اوتیتون من العلم لا قلیلا به این روح من آرم امرست. خب اگر موجود امری بود، عالم امر بود، چرا وحی خدا را قبول نکند؟ چرا رسالت الهی را دریافت نکند؟ اونا میگفتن که رسالت با بشریت سازگار نیست. ذات اقدس اله فرمود به این که رسول باید از جنس مرسل اله باشد، حجت باشد بر اونا، شبهات اونها را بشنود، پاسخ ارائه کند، یک. اسوه اونها باشد در فضائل، دو. اگر فرشته رسالت انسانها را بوده بگیرد، نه یک دیگر را میبینند، نه یعنی انسانها فرشته را میبینند که شبهات با او در بیان بگذارند، جوابها را از او دریافت کنند، و نه او میتواند اسوه باشد، برای اینکه او اگر منزه از شهوت و غضب است، در عین حال طاهر و طیب بود، نمیتواند اسوه انسان ها باشد. بنابراین رسول بشر حتما باید بشر باشد، چون که اگر فرزند فرشته ها رسولی داشته باشند، باید از خودشون داشته باشد. البته اونها رسولی دارن از خودشون، اونها در حوزه شریعت امثال شریعت نیست. جناب فخر رازی مثل مرحوم امین الاسلام اینا آمده گفتن که این آیه ناظر به آن است که بعضی بشریت را با رسالت هماهنگ ندانستند. به آیه پاسخ میدن. برخی از متأخران نسبت به این دو بزرگوار اشکال کردند که این چنین نیست. اینا رسالت را با بشریت منافی ندانستند، برای اینکه اینا خودشون را فرزندان ابراهیم خلیل میدونستند، قائل به نبوت ابراهیم خلیل بودند و قرآن هم فرمود ملت ابیکم ابراهیم. اینا چگونه میگفتند و یا میتوانستند بگویند که رسالت با بشریت جمع نمیشود؟ این سخن ناصواب است، برای اینکه ذات اقدس اله این شبهه رو در کنار شبهات مردم مکه نقل نکرد، بلکه فاصله قرار داد. یک، و کسانی که منکر وحی و نبوت بودند تنها مردم مکه نبودند که فرزندان ابراهیم خلیلند، بعضی ها اصل وحی و نبوت عام را نمیپذیرفتند، برخی ها یهودی بودند، مسیحی بودند. قرآن با عنوان با جدال هستند جدال با اونها جدال میکند، میفرماید بعضی از همین اهل کتاب منکر وحیند. خب شما با جدال احسن با اینها در میون بگذارید، بگید من انزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا و هدا. خب تورات کی آورده اگه شما وحی قبول ندارید؟ خب این یه جدال احسنی است. اگر این آیه هم در همون راستا بود خدای سبحان جدال احسن میکرد که خب شما که فرزندان ابراهیم خلیلید و قائلید به نبوت هست ابراهیم، چرا میگید بشر نمیتواند پیامبر باشد در حالی که همچه جدال احسنی نیست؟ ظاهراً این یه شبهه دیگریست از طرف ملحدان، چون که در سوره مبارکه تغابن هم مشابه این آیه بود که بعث الله بشراً رسولا بشراً یهدوننا و مانند، مشابه این هم در سوره مبارکه انعام گذشت که می گفتن اصلا بشریت با رسالت جمع نمی شود. این یه شبهه دیگریست غیر از شبهه فرزندان ابراهیم به کسانی که به نبوت هست ابراهیم معتقد بودن. اونگاه خدای سبحان می فرماید به این که چون بشر، چون رسول بود از جنس مرسل اله باشد و شما بشرید، اون فرستاده هم حتما باید بشر باشد. چه این که اگر در زمین ملائکه زندگی می کردن رسول اونها ملک بود، اما اینکه برای هر مردمی برای هر گروهی رسول هست، البته برهان نبوت عام میگوید هر جا موجود مختار متفکر هست راهنمای الهی هم هست، چه قبل از تاریخ چه بعد از تاریخ، چه در روی کره زمین چه در کرات دیگر. اگر در کرات دیگر هم طبق بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که فرمود فیها مدائنو که مدائنکم، کشف بشود که در کرات دیگر مردمی هست، موجوداتی هستند که متفکرند و مختارند شبیه انسان، حتما وحی و نبوت دارند، حتما پیامبر دارند، حتما کتاب دارند، چون خداوند بشر را یعنی موجود متفکر مختار را رها نکرده و نمی کند. ایحسب الانسان و ان یترک سدا. این برهان کلی است که خدا هرگز بشر را رها نمی کند، یعنی موجود متفکر را بدون هدایت رها نمی کند. این امر عام است. پس هر موجود متفکری چه در زمین باشد چه در آسمان باشد، چه قبل از تاریخ چه بعد از تاریخ، این حتما پیامبر دارد و پیامبرش هم از جنس خودشونه که بتوانند رفت و آمد کنند. این هست. اما این که در سوالاتی که مربوط به گذشته بود اونها دیگه باید بگذاریم دیگه، حال این آخرین سوال است. درباره تکامل برزخی، در برزخ همونطور که ملاحظه شد تکامل علمی هست ولی تکامل عملی نیست، یعنی خیلی از چیزها در برزخ بر انسان کشف می شود، در قیامت هم کشف می شود که بگن ربنا ابصرنا و سمعنا، اما تکامل علم عملی نیست، یعنی انسان بتواند یک کاری انجام بدهد از قبیل ایمان و عمل صالح، چه عمل قلبی چه عمل جارحی، که وسیله عمل کامل بشود این چنین نیست. اما اون باقیات سالها که اذا ما تبناتم این قطع عمل و الا انسلاس، اون در حقیقت آثار خود عمل خود انسان است. اگر ولد صالحون ید اوله، اگر شجری غرس کرد، اگر کتابی نوشت و اگر راهی راه داز کرد و اگر چشمی یا قنادی راه داز کرد، همه نتیجه عمل خود اوست. عملی که انجام داده است برکاتشه که پس از دیگری به او میرسد. این دیگه عمل جدیدی نیست. اما اخلاق جز اعمال است، ریشه های علمی معرفتی دارد، وگرنه اخلاق عمل دیگه، عمل قلبی است. تواضع، قناعت، غبطه، همه اینها جز اعمال قلبی است. این اخلاق این چنینه، اینا همشون در برزخ با آدم انسان هست. اگه کسی تحصیل نکرده که دیگه نمیتواند تحصیل کنه. اما اینکه درباره بعضی آمده که به اثر الله و یوم القیامت فقیه ها، سرش اینه که هر کس در دنیا به اصول دین و فروع دین معتقد بود و عمل کرد، در قیامت موحد و آگاه مبعوث می شود. هر کسی اینها رو یاد گرفته و در عمل کردن سستی کرده، ممکنه این مطالب هم از یادش برود. تو بحث‌های قبلا مشابهی رو داشتیم که خدای سبحان وعده نداد، نفرمود هر کس کار خوب کرد ما به او پاداش می‌دهیم. اونی که در قرآن هست این است که هر کس در محکمه ما در یوم الحساب با عمل صالح آمد دستش پر است، ما به او پاداش می‌دهیم. من جاء بالحسنه، نه من فعل الحسنه. خیلی هستن کار خوب کردن، بد کار شر کردن، اخرت و عملا سالن و آخر سیاه، با دست خالی میمیرن. اینا را که خدای سبحان پاداش نمیداد که. اگر کسی یوم الحساب با دست پر بیاد، یکی ده برابر پاداش داد. اما اگر کسی بگد من در دنیا سابقا کار خوب کردم، بعد تو بگید خب بعد کار خوب کردی، اما اخرت و عملا سالن و آخر سیاه، اوضاعت هم به هم زدی و نتایج دنیایی رو هم که هدفت بود گرفتی، اما الان دستت خالیه. اگر کسی به محکمه می رود، به یوم الحساب می رود، پای میزان می رود، با دستش پر باشه. سخن از من فعل الحسنه نیست، سخن از من جاء بالحسنه است. لذا بعضی ها اون چرا که در دنیا خوندن در قیامت یادشون نیست. شما مسئله شفاعت علما رو این رو باید مراقبت فرمایید. درد اون کسی که در قیامت فقیه محشور شد، عالم محشور شد، کسی که بعثه الله یوم القیامه فقیها یا عالما، به او میگوین غف تشفع تشفع، بیاید شفاعت بکن که شفاعت تو مقبوله. به دیگران میگن وارد بهش بشید، ولی به ایشون میگن تشریف داشته باشید یه درم همراه ببرید. اما کسی که در دنیا فقیه یا عالم بود که به اوی همچه تعارفی نمی کنن که. نه کسی که در دنیا فقیه و عالم بود، کسی که در یوم القیامه فقیهن بیاید عالمن بیاید، این هنر را داشته باشد که از دست جانش این علوم نلرزد و نلغزد و نریزد، این یوم القیامه عالما محشوم شه. بعثه الله یوم القیامه فقیها. خب این گاهی ممکن است که معتقد بود، عمل کرد، به تابع دستورات بود، متشرع بود، ولی اصطلاحات را نمیدونست. لذا ممکن است یه در ذات اقدس اله فقیهن معقوص کند، در حالی که در دنیا این اصطلاحات فقهی اینا نمیدونست، ولی به همه اینها معتقد بود، همه اینها رو یاد گرفت، به همه اینها هم عمل کرد. حالا اون اصطلاحات فنی و اون مرجع زمین فرونجا برمیگردد و اینا رو نمیدونست، درس نخوند. خب نخوند. اگر تو روایات داشته باشه که بعضی از مؤمنین را خدا فقیه محشور میکنه، ناظر به اینه. چه که برخی از علما هم در اون روز جاهل محشوم شوند. این کسی که به من کمن یرد دو الى ارزر الامور لکه لا یعلم من بعد علم شیعات مشمول شامل حال همین هم قاعد بود. بنابراین حساب برزخ و قیامت شبیه حساب دنیا نیست که اگه کسی اینجا عالم بود اونجا هم عالم است. اگه اینجا عالم بود و عامل بود و حرمت علم رو حفظ کرد و اسه الله یوم القیامه فقیه ها. برخی ها هم این اصطلاحات یاد نگرفتن ولی یوم القیامه عالمن محشور می شوند. اونگاه ذات اقدس اله در پاسخ اینا فرمود لوکان فر ارض ملائکتون یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملک الرسول. بعد در پایان هم به عنوان جمع‌بندی فرمود به این که من پیامبرم و از طرف خدا آمدم و گواه منم خداست و همین خدایی که از این صحنه با خبر است و به رسالت من شهادت داد برای که کتاب خودش رو به دست من داد، کلام خودش رو به دست من داد، پیام خودش رو به دست من داد، همین خدا اوضاع شما رو هم میبیند. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم انه کان بعباده خبیرا بصیرا. بعد همچون مستحضرید که قرآن یک کتاب علمی نظیر حکمت و کلام و فقه و اصول نیست، یک نور است. شما میرید تو بحثای فقهی اون آیهی که قبلش یا بعدش یا صدرش یا زیدش مسئله تقواست اون رو فقه میذاره کنار، فقط همون جمله اوفو بالعقود رو میگره روش کار میکنه برای این که میخواد بحث فقهی بکنه نه بحث اخلاقی. اما شما در قرآن کریم یه همچه بحث فلسفی یا بحث فقهی یا بحث اصولی ندارید که با تقوا و اخلاق ندوخته باشد، یا قبلش تقواست یا بعدش تقواست که ضامن اجرا داشته باشد. این میشه نور. با کتاب های علمی دیگه فرق میکنه. در کتاب های علمی فقط رو همون جمله هایی که حکم شرعی رو یا تکلیفی رو یا وضعی رو به عهده داره میگرن بحث میکنن. تو اصول دیگه قبل و بعد این آیه جمله کار ندارن، فقط همین جمله رو که ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا میگن ازش براءت استفاده میشه. اما قبلش چی بود بعدش چی بود میگن این مسئله تقوا و اخلاق است و از اصول خارجه. ولی قرآن کریم این چنین نیست، اون مسائل اعتقادی را با مسائل اخلاقی و هدایت و تقوا هماهنگ کرده. بعد اینکه اون حجت های قاطع را ارائه کرد فرمود من یهد الله و من یهد الله و هو المهتدی. بالاخره مقصد هست یک، در اون مقصد مقصود هست دو، بینش سالک و مقصد راه هست که راهنما میخواد که انسان نلغزه. خب کی به مقصد رسیده است؟ اون که خدای سبحان او را هدایت کرده. من یهد الله فهو المهتدی، این هدایت هدایت پاداشی است، وگرنه هدایت تشریعی که خدای سبحان همگان را هدایت کرده. فرمود با این قرآن را نازل کردیم هدن للناس. حالا یه عده قبول کردن یه عده نکوب، این مربوط به هدایت عام است. اگر کسی پذیرفته ایمان آورده و عمل صالح انجام داد در سوره مبارکه نور، در سوره مبارکه تقابل این مضمون هست، فرمود به من یؤمن بالله یهد قلبه. این دیگه هدایت پاداشی است. بعضی میبینید گرایششون به طرف فضیلت است، اصلا دلشون برای نماز اول وقت و نماز جماعت و نماز تو مسجد میتفد، منتظر اینن که کی نماز وقت نماز بشه با خدا گفتگو کنن. بعضی هم نه، بی تفاوتن. این گرایش یه نعمتی است، این علاقه یک موهبتی است، این علاقه دست هر کسی نیست، این علاقه را خدا به هر کسی عطا نمی کند، به کسانی عطا می کند که به اصول معتقد بودند، به فروع معتقد بودند، مدتی عمل کردند، حالا پاداششون را خدا بهشون داده. این که در سوره نور فرمود به من یؤمن بالله یهد قلبه، یا این تؤمنو تهتدو، این که زیارت به شرط محمول نمیخواد بگرد، این که اتحاد مقدم تاری نمیخواد بگرد. خب معلوم هر کس مؤمن است مؤمن است، یعنی هر کس به حسن اختیار خودش به هدایت تشریعی ایمان آورد، اونگاه هدایت تکمینی الهی نصیبش میشود، به او گرایش میدهد، علاقه در قلبش پیدا میکند، او را از معصیت بیزار میکند، او را نسبت به طاعات شیفته قرار میدهد به مانند آن. فرمود اگر کسی مشمول هدایت تکوینی الهی شد، اون هدایت پاداشی نه هدایت اولی. و من یهد الله، یعنی یهده الله، فهو المهتده. و من یضلل، کسی را که خدا گمراه کند، فلن تجد لهم اولیاء من دونه یک. و نحشرهم یوم القیامت على وجوههم عميانا و بكما و صما دو مأواهم جهنم و سه كلما خبت زدناهم سعيرا چهار ذلک جزاهم و انهم كفروا. خب این چهار کیفر را به کی میده؟ به کسی که عالمن آمدن کهر ورزیدن. اذلال را قبلا ملاحظه فرمودید، مکرر قرآن کریم بین هدایت و اذلال خدا فرق گذاشته. فرمود هدایت خدا دو قسم است، یه هدایت ابتدایی است که این مقابل نداره، این هدایت ابتدایی هدن للناس است، همه را هدایت کرده، چه از درون به نام عقل و فطرت، چه از بیرون به نام وحی و رسالت. این هدایت مقابل ندارد به نام اذلال، که خداوند ابتداعا معاذ الله کسی را گمراه کرده باشد، این به هیچ وجه مقابل ندارد. مقابل این هدایت عدم است نه اذلال. اگر کسی برابر این هدایت عمل بکند یا نکند، از این به بعد یه هدایت و اذلالی هست که مقابل همان، اون هدایت هدایت ثانوی است و پاداشی، اون اذلال اذلال ابتدایی است به کیفری. بیانش هم این بود که اگر کسی هدایت الهی را پذیرفت روی اصول و فروع، خدا به او پاداش میدهد. پاداش نه تنها در آخرت است به نام بهشت، در دنیا شرح صدر است، سعه صدر است، نورانیت دل است، جعلنا له نورم یمشی بهی فی الناس است و امثال ذلک. یکی از اون پاداشا هم این گرایش های معنوی است، این علاقه هاست. این اصلا ساعت شوهر شب کوک میکنه زنگ بزنه که نماز شب بیدار بشه. دیگری اگر همسایهاش اذان رو از مسجد بخوان منتشر بکنه، این دادش بلنده که چرا شما اذان رو بلند منتشر کردید. خب خیلی بین اینا فرقه. اون یکی بی صبرانه منتظر است که سحر بشه، پاشه، با خدا مناجات کنه. این یکی میگه چرا صدای اذان رو بلند کردی؟ برای همه که نوزاد، یه روایتی رو مرحوم ابن باوه قمی رضوان الله تعالی علیه تا همون کتاب شریف توحیدشون دارن که سیدن استاد فرمود این جزء قرار روایات ماست، تو زیل آیات سوره مبارکه اعراف هم هست. در اون روایت اونی که مرحوم صدوق رضوان الله نقل کرده، فرمود پدران و مادران مواظب باشن بچه ها را مثلا تا یک سال، ظاهرن یک سال اصلا کار باش نداشته باشن، نزنن، به گریه او هم کاملا توجه کنن، بی تفاوت هم نباشه. برای اینکه گریه سه ماه اولش توحید از شهادت و وحدانیت میده. تمام این گریه های بچه ها در اون چهار ماه اول لا اله الا الله است و سبحان الله است و الله اکبر است و الحمدلله. گریه کودک در چهار ماه دوم شهادت به رسالت و نبوت و خلافت و ولایت اولیای الهی و معصومان الهی است. گریه چهار ماه سوم که فصل آخر هست برای یک سال دعا به پدر و مادر است که خدا یا پدر و مادر ما را مورد عنایت قرار بدین. این از غرر روایات ماست که مرحوم صدوق تو کتاب شریف توحیدشون نقل کردن که حالا اگه مناسب بود دیروز از متن اون کتاب اون باد زیارت کرد و خون و سیدن استادم تو علمیتان فابد این جز غرر روایات ماست. بحثش تو آیات سوره مبارکه اعراف گذشت. خب اینا چیز میفهمن؟ اگه نمیفهمیدن که نمیگفتن شما زیر گوشون اذان بگید اقامه بگید امثال زالکه، کاملا میفهمن. ولی اگر کسی با همه این فهمها چیزی از خود به یادگار نگذاشت بیراه رفت، ذات اقدس اله به او مهلت میدهد که برگردد راه توبه رو باز کرده. انت الذی فتحت لعبادک بابا الى عفوک و سمیت توبه واندا. اگر او بارها بیراه رفته و ذات اقدس اله در توبه و انابه رو برو او باز کرده و او هم این در را به سوی اختیار خود برو خود بست، از اون به بعد خدا او را به حال خود رها میکنه. این رها کردن همان است که در دعاها خونده میشه الهی لا تکلی الی نفسی در دعاین. این رها کردن اذلال خداست، وگرنه یه چیزی به نام امر وجودی به نام ذلالت نیست که ذات اقدس اله این ذلالت را به کسی بدهد بگوییم ازل لهو یعنی اعتاه الذلاله. خیر، این رو به حال خود رها میکنه. خب اگر یه موجود محتاجی به حال خود رها شد، دشمنم از هر طرف حمله شد، این دیگه چی در میاد؟ فرمود کسی را که خدا اذلال بکند، یعنی او را به حال خود رها بکند، فیض را از او بگیرد، گرایش قلب را به او عطا نکند، او را به حال خود بگذارد، این دیگه سرپرستی ندارد. چنین آدمی کور می شود، کر می شود و گنگ. کور می شود، آیات الهی را که سراسر عالم را گرفته نمی بیند. کر می شود، این همه پیام هایی که انبیا و اولیاء الهی علیه السلام دادن نمی شود. گنگ می شود، برای اینکه یک کلمه حق، امر معروف، نهی از منکر، عدالت خواهی چیزی از زبان او شنیده نمی شود. زبانش یا به بدگویی و لهو و لعب عادت کرده، چشمش به بدبینی و زشتبینی عادت کرده، گوشش هم به غیبت و تهمت و آهنگهای حرام عادت کرده. پس این کور است و کر است، گنگ است و نابینا. همونطوری که در دنیا این همه پیامهای حق بود او نشنید، فقط حرفهای بد و خلاف را شنید، در قیامت چنین آدمی محشور می شود امیان بکمن سما. در قیامت خیلی حرف می زند، حرفهای فراوانی هم می زند، اما همش لعن است و فحش است و سب. کل ما دخلت امتون لعنت اختها، های یک دیگر لعنت می کنند. این چنین نیست زبانش بسته باشد یا چشمش بسته باشد یا گوشش بسته باشد. این همه برکاتی که برای بهشت است نمیبیند، اما جهنم رو میبیند. میگه ربنا ابصرنا و سمعنا. همین هایی که برابر سوره طه من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا یا نحشره یوم القیامه اعما، همین کوره ها میگن خدای ما دیدیم. خب این در دنیا کور بود، مسجد و حرم و معارف الهی را ندید و نشنید، مراکز فساد دید و شنید. همین شخص هم در قیامت جهنم را میبینه، اون زفیر و شهیق جهنم را میشنود، لعنتهای متقابل را میگوید و میشنود، اما راه بهشتیان را نمیبیند. این چنین نیست که او کور محض باشد یا کر. همون کسی که قرآن فرمود این گنگ از حرف نمی زند، اونجا هم داره اعتراض میکنه، میگه رب لما حشرتنی اعما. اینجا هم اعتراض میکرده، اونجا هم اعتراض میکنه، اینجا هم بد میگفته، اونجا هم بد میگه. اما مؤمنان که زبانشون حق، چشمشون حق، گوششون حق، اینا هم در دنیا سخن حق دارد هم در آخرت. پس اضلال الهی اضلال کیفری است که مقابل هدایت پاداشی است. فتحصل که اضلال ابتدایی عمومی است یک، هدایت ابتدایی عمومی است یک. این هدایت عمومی اصلا یعنی اصلا مقابل ندارد چیزی به نام ضلالت نیست که خداوند معاذ الله کسی را ابتداعا گمراه کرده باشه. این دو. هدایت پاداشی که مرحله سوم بحث است، به عنوان پاداش خدا عطا میکنه، تکوینن گرایش‌های قلبی توفیق میده برای کسی، استاد خوب، رفیق خوب، شاگرد خوب، هم بحث خوب، هم حجه خوب، اینا همه توفیقات الهی است. این چنین نیست که اگه کسی خواست به جایی برسد رایگان به جایی برسد. همه وسائل را وفق دادن وسائل با اهداف به نام توفیقه. این کار به دست اوست. اینا محصول کار خودشه یا دعای پدر و مادر خودشه یا نیت اوست که اصلا برای چی آمده درس بخونه. ببینید یه استاد خوب برش فراهم شده، یه شاگرد خوب برش فراهم شده، یه هم بحث خوب برش فراهم شده، یه مدرسه خوب برای او فراهم شده، یه هم حجه خوب برای او فراهم شده، یک دوست خوب برای او فراهم شده. این همه جز نعمت‌های الهی است. این همه جز توفیقات الهی است. این همه جز هدایت‌های پاداشی الهی است. این هدایت پاداشی یه مقابل دارد به نام اضلال کیفری. پس اضلال کیفری جاش در مقابل هدایت ابتدایی نیست، جاش در مقابل هدایت پاداشی است. و اضلال کیفری هم به امر وجودی نیست، یه چیزی به نام ضلالت باشه خدا به کسی بده، این چنین نیست، بلکه ترک فیض است. و ضلالت و هدایت عدم و ملکه نه ضد هم باشن. خدای سبحان کسی را گمراه میکند، یعنی ما یفتح الله للناس من رحمتن فلا ممسکه و ما یمسک فلا مرسله. دری را که او ببندد کسی نمیتونه باز بکنه، و او هم حکیمانه میبنده، بعد از مدتها آزمایش میبنده، بعد از اینکه به نصاب رسیده در را میبنده، وگرنه در را اوائل نمیبنده. او وقت این میشه اضلال کیفری. فرمود اگر کسی گرفتار اضلال کیفری شد، هیچ کسی ولایت او را و سرپرستی او را به عهده ندارد، چون سراسر عالم جنود الهی هم بدون اذن خدا کار نمی کنند. خب بله، شفاعت مال کسیست که الا من ارتضا. اگر دینش مرضی باشه، اون دین خدا پسند را داشته باشه، بله تو سوره مبارکه مائده اون دین خدا پسند و مشخص کرد دیگر. همون الیوم اکمل لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این میشه دین خدا پسند، توش ولایت هست، تبعیت اهل بیت هست مانند. همه کسی معاذالله همه اینها رو به سوی اختیار خود کنار زد. این مرضی و دین نیست، دین خدا پسند ندارد. چون دین خدا پسند ندارد چی رو مورد شفاعت قرار بگیرد؟ البته کسی جلوی قدرت بی انتهای خدا رو نمیتواند بگیرد، نه کسی همچه حرفی زده. او خودش میدونه چی کار بکنه. گاهی بسی داشتن پدر خوب، پسر خوب، پسر بعضی ها افراد به جای میرسن که آدم تعجب میکند که از سنخ یخر جر حیه من المیت است و مانندان. اونها که آدم نمیدونه، ولی به حسب ظاهر شفاعت شامل اولها نمیشه. فرمود فلن تجد لهم اولیاء من دون خدا دون الله. این یکی. و نحشرهم یوم القیامه علی وجوههم. اینا تمام همشون خاک بود دیگر. این بزرگان حکمت ما گفتن بعضیا گیاهی زندگی میکنن، بعضیا درخت خوبی هن. مگر درخت در عالم ترقی میکنه؟ این کتاب های حکمت شما ببینید. این بزرگان فرمودن هیچ درختی در عالم ترقی نکرده، برای اینکه اینی که بالا آمده فرع او و دم اوست، دهن او، سر او، مغز او، چشم او، گوش او و تمام هویت او تو لجنه. اگر اصل درخت، ریشه درخت، بالای درخت، سر درخت بالا بود، بر این درخت بالا رفته. اما وقتی اصلش تو لجنه، این دمش بالا آمده، این که دیگه بعضی ها گیاهی زندگی میکنن، یعنی تمام همشون خاکه، بعد بر ساخته با دست خالی هم داره میره. اینی که بالا آمده فروعات اوست، اما اونی که اصل اوست که تو گبه، که تمام کارش اینه. فرمود یه همچه آدمی رو ما منکوسن محشور میکنیم. این نکسو علا روزه هم از همین قبیله، نحشرو هم علا وجوه هم از همین قبیله. این سر به زیر محشور میشه. من که سر به زیر بود دیگر، یه سرش بالا نبود که. این یکی. حالا پس مستویل خامه نیست، مستویل خلقه نیست. نظیر اینه، هایی که من هم من یمشه علابت نه، این من هم من یمشه علابت نه، مربوط به خزنده هاست. اما افرادی مثل من هم لبد و رضا و کاشان و این ها میگن مبادا کسی خیال کنیم ما داریم قرآن تفسیر میکنیم. اگر این رو ما تفسیر بدانیم که مشمول من فسر القرآن به رأیه میشه. نه خیر، این تفسیر نیست، یه تأویل تطبیقی است که داریم ما میکنیم. اون اینی که من هم من یمشه علا بطنه، بعضی خط مشیشون شکمشونه. نه معاذالله آیه معناش این باشه که بعضی خط مشیشون بر شکمشونه. فبود این رو ما میفهمیم که معنی آیه نیست. این رو تو همون اول تعبیلاتش گفته. گفته اگر این باشه که مشغول من فسر القرآن به رأیه فقط کفر میشه، که ما نمیگیم معنای اذهب الى فرعون انه تقا خطاب به عقل است که برو نفس نمار رو هدایت کن. هرگز هم حرفی نمیزنیم. معنای این آیه همان است که خدای سبحان با موسی کریم سلام الله علیه فرمود برو فرعون رو هدایت کن. اما ما این رو تطبیق میکنیم، بگیم قابل تطبیق است که عقل باید برود نفس رو که فرعون است و عمار به سوء است هدایت بکند. معنای آیه این نیست، ولی قابل تعبیر و تطبیقه. این من هم من یمشه علا رجلین رو همینه، اونه که گرفتار غرائزن اینا یمشه علا رجلینن. من هم من یمشه علا بطنه، اونه که گرفتار شکمن، من هم من یمشه علا رجلین. نه این که معاذالله معنای آیه این باشه که من هم من یمشه علا بطنه، یعنی بعضی ها خط مشیشون شکمه. معنای آیه اینه که بعضی ها خط مشیشون شکم است، مثل خزنده ها، مار و عقرب، مار. اما بعضی ها مشیشون اینه که ببینن که چی به شکمشون میدن. خب یه همچه آدمی علل وجوه داره زندگی میکند دیگر، در قیامت هم علل وجوه محشوم میشوند. مرحله بعدی آن است که همونطوری که در دنیا حق نگفت، حق نشنید، حق ندید، در آخرت که یوم الحق است، یوم ظهور حق است، او کور است، کر است و گنگ. و همونطور که در دنیا باطل دید، باطل شنید، باطل گفت، در قیامت هم بد میگوید، بد میبیند، بد میشنود. همین هایی که گنگن مرتب یک دیگر را لعنت میکنه، میگن تو باعث شدی، تو باعث شدی. الاخلاء یومئذین بعضهم عذابون لبعض، وقتی هم که وارد جهنم شدن پشت سر هم یک دیگر را لعنت میکنن. همین هایی که گنگند و قدرت حرف زدن ندارن. برای که در دنیا مسجد یه طرف، مراکز فساد یه طرف، اینو مسجد ندیدن، مراکز فساد دیدن دیگر. پس مطلع بعدی آن است که فبو نحشرهم یوم القیامت علا وجوهم امین و بکمن و سما معواهم جهنم. اونگاه کلما خبت زدنهم سعیرا، در قبال کلما نزیدت جرودهم بدلناهم جرودن غیرهاست، که انشاءالله به خواست خدا در روز یک شنبه، یعنی اول ذی الحجه مطرح میشه. والحمدلله رب العالمین.